ما به خیر، ساعت 8 به وقت ایران. این آخرین بخش از برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که از الان تا نیم ساعت آینده، یعنی از الان شروع میشه، نیم ساعت ادامه داره. آزاده اسدی هستم و تا نیم ساعت دیگه هم با شما هستم. یک ساعت اینجا بودیم با همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر، با انواع گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌هایی که بچه‌ها برای این یک ساعت و نیم تهیه کرده بودن. اما بریم بشنویم در ادامه، قبل از اینکه با هم مرور کنیم که چیا داریم تا نیم ساعت آینده، با نوشین سید حسینی همراه بشیم ببینیم که خبر برای ما چی داره. دوباره بهت سلام میکنم نوشین.
آزاده، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میکنم و اخبار رو شروع میکنم برای اینکه تو رو دیگه بیش از این منتظر نذارم. شمار دقیق جانباختگان سقوط هواپیمای بوئینگ در نزدیکی ارومیه هنوز اعلام نشده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به 74 کشته و 32 زخمی اشاره کرده، اما همزمان خبرگزاری فارس شمار کشته شدگان را 72 نفر گزارش کرده است. هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت ایران ایر شامگاه یکشنبه از تهران عازم ارومیه بود که در نزدیکی شهر ارومیه به علت شرایط نامساعد جوی ناچار به فرود اضطراری و همراه با حادثه شد. هنوز علت بروز این حادثه اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از مقام‌های سازمان هواپیمایی گزارش کرده است که جعبه سیاه هواپیما کشف شده. اما محاکمه شخص مظنون به تیراندازی در ایالت آریزونای آمریکا روز دوشنبه برگزار می‌شود. در کیفرخواست صادر شده برای جارد لی لافنر، او متهم به ارتکاب 5 فقره جرم شده است. یکی از اتهام‌های جارد لافنر تلاش برای قتل نماینده کنگره گابریل گیفورز است. خانم گیفورز پس از اصابت گلوله به سرش در بیمارستان بستری است و وضعیت او همچنان وخیم گزارش شده. در جریان تیراندازی روز شنبه در شهر توسان ایالت آریزونا، 6 نفر از جمله یک کودک 9 ساله و یک قاضی فدرال جان باختند و 13 تن دیگر زخمی شدند. انگیزه این حمله تاکنون روشن نشده است. اما خبری از آفریقا. بیکاری و گرانی مواد غذایی به تازگی موجب بروز ناآرامی‌های گسترده‌ای در شمال آفریقا شده است. در پی درگیری میان معترضان و پلیس تونس در 3 شهر این کشور در طول چند روز گذشته 14 تن کشته شدند. مسئولین این کشور آفریقایی نیروهای افراط‌گرا را عامل این خشونت‌ها معرفی می‌کنند، هرچند معترضان بیکاری را دلیل بروز این ناآرامی‌ها عنوان می‌کنند. در کشور الجزایر هم طی چند روز اخیر در اعتراض‌های مشابهی به وضعیت بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی 2 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. اما خبری ورزشی. در دومین بازی از گروه دوم جام ملت‌های آسیا که در دوحه قطر در حال برگزاری است، تیم فوتبال سوریه روز یکشنبه 2-1 در مقابل تیم فوتبال عربستان سعودی به پیروزی رسید. گزارش هاکیس عربستان سعودی پس از این شکست جوزه پسیرو مربی پرتغالی این تیم را اخراج کرد. تیم فوتبال سوریه با این برد با 3 امتیاز در سطر گروه دوم جام ملت‌های آسیا قرار گرفت. در بازی دیگری تیم‌های ژاپن و اردن که دو تیم دیگر این گروه هستند به تساوی 1-1 رسیدند. اما خبری دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اولین مرحله از سفر 5 روزش به کشورهای منطقه خلیج فارس روز یکشنبه وارد ابوظبی شد. خانم کلینتون هنگام ورود به ابوظبی کشورهای عرب منطقه را به حمایت از تحریم‌ها علیه برنامه چالش برانگیز هسته ای ایران فراخواند. وزیر خارجه آمریکا همچنین در سخنانش از طرح جدید اسرائیل برای ساخت و سازها در شرق اورشلیم یا بیت المقدس انتقاد کرد و آن را موجب تضعیف تلاش‌های مربوط به مذاکرات صلح داند. اما خبری داخلی. به گفته خانواده نسرین ستوده، این وکیل مدافع حقوق بشر به 11 سال زندان، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و این حکم روز یکشنبه به یکی از وکلای وی ابلاغ شده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که وکلای این پرونده به حکم صادر شده اعتراض خواهند کرد. نسرین ستوده که وکالت بسیاری از پرونده‌های فعالان حقوق زنان را بر عهده داشته، از روز 13 شهریور ماه در زندان اوین به سر می‌برد. به خبر آخر این که 3 روزنامه اصلی آلمان روز یکشنبه در اقدامی هماهنگ آگهی‌هایی را منتشر کردند و از ایران خواستند 2 خبرنگار آلمانی بازداشت شده در تبریز را آزاد کند.
متشکرم نوشین سید حسینی. میره استراحت کنه و حدود 1 ساعت دیگه باز هم خبرها رو از همینجا میشنوید بعد از برنامه صبحانه با خبر. یازده سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور، حکم اولیه نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در اوین. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل شرایط حکم اولیه نسرین ستوده را ناعادلانه اعلام کرد. خریداران هندی نفت ایران نمیتونن مثل سابق با ایران معامله کنن. تاریکی رابطه تجاری ایران و هند. 3 روز عزای عمومی در آذربایجان غربی برای عزاداری کشته شدگان سقوط هواپیما در ارومیه. بازگشت خاموش آنفلانزای خوکی به قم. اینها بخشایی هست که همراه با موسیقی میشنوید توی 25 دقیقه دیگه که از آخرین بخش از صبحانه با خبر ما باقی مونده. چند بار توی خبرها شنیدید نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که از شهریور ماه گذشته توی زندان اوین بعد از مدت‌ها انتظار حکم دادگاه بدویش رو دریافت کرد. 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور حکم اولیه‌ای هست که برای اون صادر شده. نسرین ستوده وکیل تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی مثل شیرین عبادی، حقوقدان، عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و حشمت الله تبرزدی رهبر سازمان توقیف شده جبهه دموکراتیک ایران هست. اون روز 13 شهریور ماه برای پاسخ به احضاریه دادگاه به دادسرای اوین مراجعه کرده بود که بازداشت شد. این وکیل دادگستری توی مهر ماه امسال در اعتراض به بازداشت خودش و شرایطش برای مدتی اعتصاب قضا هم کرد. اما بشنویم صحبت‌های رضا خندان، همسر نسرین ستوده رو که شب گذشته در گفتگو با حسین قویمی گفت که اون هم مثل همسرش به دادسرای انقلاب اوین احضار شده.
دیروز من این احضاریه رو دریافت کردم. همین دادسرای اوین هست، به صورت کتبی احضار شدن. شبه اول باید مراجعه کنن در 7 روز آینده، ولی علت اصلیش رو نمیدونن برای چیه.
هیچ توضیحی ندادن در این احضاریه که از شما خواستن به شبه یک دادسرای اوین مراجعه کنین.
نخیر.
آقای خندان، از وضعیت خانم ستوده چه خبر؟ آخرین باری که شما همسرتون خانم نسرین ستوده رو دیدین کی بود و شرایط جسمی و روحی ایشون چطور بود؟
آخرین بار پنجشنبه گذشته ملاقاتش کردیم و هنوز وضعیت جسمیش تقریبا مثل سابق هست. خیلی پیشرفت، علی‌رغم اینکه اضطراب غذایی شکسته، پیشرفت آنچنانی نداشتم به لحاظ جسمی، ولی وضع روحی خوبی داشتم. منتها امروز حکم ایشون به یکی از وکلاشون ابلاغ شده و 11 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از کار وکالت و 20 سال هم ممنوعیت خروج از کشور دارن.
پس حکم به وکیل ایشون ابلاغ شده؟
بله.
آیا وکیل خیال دارند که تقاضای تجدید نظر بکنند یا چه چیزی در نظرشون هست؟ میخوان چیکار بکنند در این مرحله؟
بله حتما اعتراض خواهند داد که برای تجدید نظر بره حکمشون.
آقای خندان، آیا به شما و فرزندانتون اجازه ملاقات حضوری داده شده که با خانم ستوده دیدار داشته باشین یا همچنان ملاقاتهای کابینی انجام شده؟
من خودم غیر از جلسه دادگاه هیچ وقت ملاقات حضوری نداشتم. بچه ها 2 ماه بعد از بازداشت یک بار ملاقات حضوری داشتن و 12 روز پیش هم یک بار به مدت 5 دقیقه تونستن حضوری ملاقات کنن، ولی عمدتا ملاقات ها به صورت کابینی که بچه ها نمیتونن اونجا شه. مخصوصا پسر کوچیکم نمیتونه ملاقات کابینی بیان.
برای چی؟ چطور نمیتونن ملاقات کابینی بیان؟ شما خودتون مایل نیستین این کار انجام بشه یا ماموران اجازه نمیدن؟
نه، مشاوران روانپزشکی و کسانی که تجربه بازداشت و اینا رو دارن توصیه میکنن که به هیچ وجه بچه های کوچیک رو برای ملاقات کابینی نبرید، چون بچه های تصویر خیلی ناجوری در ذهنشون سخت میشه و تا آخر عمر باشون باقی میمونه. حتما باید حضوری بچه ها برن پیش مادرشون یا پدرشون که در بازداشته.
در طول این 4 ماه بچه ها چند بار تونستن خانم ستوده رو ببینند؟
پسرم 2 بار تونسته که بار دوم در واقع 5 دقیقه فقط تونسته ملاقات کنه. دخترم 2 بار ملاقات حضوری داشته و 1 بارم کابینی آخرین بار با ما تونسته.
بچه های شما، دختر و پسر شما و خانم ستوده چند سالشونه و آیا بیتابی نمی کنن برای دیدن مادرشون؟
خیلی هم زیاد بیتابی می کنن. فقط بچه ها نیستن، خانم من اونجا به دلیل دوری از بچه ها خود اونم بیتابتره و شرایط خوبی نداره و تمام فشاری که هست رویشون به خاطر دوری از خانواده به خصوص بچه هاست. من پسرم 3 سالشه، دخترم 11 سالشه.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری که در زندان اوین هست و حکم دادگاه بدویش صادر شده، 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع الخروجی از کشور. در همین زمینه حسین قویمی از رادیو فردا با آقای خندان، همسر خانم ستوده، صحبت میکرد. اما باز هم در همین زمینه، هرچند که این حکمی که صادر شده برای نسرین ستوده حکم دادگاه بدوی هست و وکلای نسرین ستوده قرار هست که تقاضای تجدید نظر از دادگاه بکنن، اما به هر حال اینقدر این حکم سنگین هست که صدای مدافعان حقوق بشر رو بلند کرده. هانا کاویانی از رادیو فردا با شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، صحبت کرده و نظر اون رو درباره این حکم جویا شده.
از شنیدن حکم غیر عادلانه برای همکار ارجمندم خانم نسرین ستوده بسیار متاسف شدم. تاسف من قبل از اینکه برای خانم ستوده باشه، برای دستگاه قضایی است که چگونه روز به روز بیشتر استقلال خودش رو از دست میده، آلت دست بازجویان امنیتی میشه. در زندان به خانم ستوده گفته بودند که اگر علیه خودش اعتراف دروغ نکنه، او را حداقل بیش از 10 سال در زندان نگه خواهند داشت. چرا تمکین میکنید از دستورات مامورین امنیتی؟ قضات بایستی استقلال خودشون رو حفظ کنن، شرافتشون رو بایستی حفظ کنن.
خانم عبادی، البته همونطوری که همسر خانم ستوده آقای خندان به رادیو فردا گفتند، قراره که وکلای خانم ستوده تقاضای تجدید نظر برای این حکم کنند. شما چطور پیش بینی میکنید با چنین حکمی در مرحله تجدید نظر چطور برخورد خواهد شد؟
من این است که در مرحله تجدید نظر 2-3 سالی کم کنند و به قول خودشون رأفت به خرج بدهند و یک مدافع سرشناس و بین‌المللی حقوق بشر رو بیگناه چند سال در زندان نگه دارند.
فکر میکنید که هدف از صدور چنین حکم به هر حال سنگینی برای یک وکیل دادگستری چی میتونه باشه خانم عبادی؟
مهمترین دلیل صدور یک چنین حکم غیر عادلانه و سنگینی برای یک مدافع حقوق بشر ترسی است که جمهوری اسلامی از مدافعان حقوق بشر دارد و با این حکم در حقیقت می‌خواهد از دیگران زهر چشم بگیرد که کارهای حقوق بشری نکنید و ما هر تخلفی که کردیم شما گزارش ندهید، مصاحبه نکنید. چنانی که خانم قنوی وکیل دیگر دادگستری به جرم مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد برخی از موکلان خود، از جمله یکی از موکلان که محکوم به اعدام شده و حکمش هم قطعی شده، با کمپین صحبت کرده و احضارش کردن. در حقیقت بازجویان امنیتی به قضات دادگستری دستور می‌دهند که با چنین وکلایی به سختی برخورد بکنید تا هیچ وکیلی جرأت دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی را نداشته باشه و فقط وکلای بله قربانگو و مورد اعتماد دادگاه بتوانند از متهمان سیاسی دفاع بکنند، که البته دفاع آنها هم معلوم است که چیست.
خانم عبادی، شما در هفته‌های گذشته به همراه تعدادی از فعالان حقوق زنان که بیرون از ایران به سر می‌برند کمپینی رو برای آزادی خانم ستوده آغاز کردید. از اینجا به بعد این کمپین چه کارهایی رو خواهد کرد با توجه به صدور چنین حکمی برای خانم ستوده؟
مهمترین مسئله که ما به دنبالش هستیم اطلاع رسانی و آگاه ساختن جامعه بین المللی از آنچه که در ایران می گذرد و شیوه برخورد دولت ایران با مدافعان حقوق بشر. و سوی دیگر خانم پیلای قول داده که دنبال این پرونده باشه و طبیعتاً در مذاکرات که با دولت ایران خواهند داشت، پرونده خانم ستوده یکی از مباحثی است که دولت ایران راجع به اون بایستی پاسخگو باشد.
در مورد حکم اولیه دادگاه نسرین ستوده، وکیل دادگستری شنیدیم که همین الان در زندان وین هست و به گفته بسیاری از وکلا و مدافعان حقوق بشر حکم سنگینی رو دریافت کرده، 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از فعالیت به عنوان وکیل دادگستری و 20 سال هم ممنوعیت از خروج از کشور. هانا کاویانی در همین زمینه نظر شیرین عبادی رو پرسیده بود، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، که در همین شرایط نسرین ستوده همچنان وکالت خانم شیرین عبادی رو هم به عهده داره. اما نظر شما در مورد چنین موضوعی چی هست؟ در مورد این حکم سنگین و در مورد برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112141.
منتظر تماساتون هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا، برای ما پیغام بگذارید و نظر خودتون رو بگید. اما بریم یک موسیقی بشنویم از یک خواننده آمریکایی بسیار جوان، 25 ساله، اسمش هست برونو مارس، اما مارس اسم فامیلیش نیست، در واقع فامیل واقعی اون نیست. مارس به معنی سیاره بهرام هست و این آقای برونو خودش رو متعلق به زمین نمیدونه. بریم یکی از ترانه های اون رو بشنویم که یکی از پرفروشترین ها بوده در سال جدید میلادی. اسم این ترانه هست درست همون جوری که هستی، از برونو مارس. I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, درست همونطوری که هستی رو شنیدید از خواننده آمریکایی که در هاوایی به دنیا اومده، برونو مارس. اما بریم سراغ یک گزارش که البته به دقایق پایانی صبحانه با خبر هم نزدیک میشیم. هند خریدار بیش از 15% کل صادرات نفت ایران هست، اما چند هفته یکی خریداران هندی نفت ایران نمیتونن مثل قبل همونطور راحت خرید خودشون رو انجام بدن. وعده های مسئولان اقتصادی ایران در مورد اینکه این مشکل هم حل میشه تا امروز به جایی نرسیده. آرش حسنیا توی یک گزارش اقتصادی خودش به مشکل فروش نفت ایران به هند میپردازه.
محمود احمدی نژاد چند هفته پیش مهمان ترک ها بود و در گفتگوی مطبوعاتی ماهیت و موجودیت تحریم ها علیه ایران را از اساس زیر سوال برد.
این تحریم ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگر سفر کنید به ایران، در خیابون ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده، آردان گلفته. تحریم اصلا در ایران مفهوم نداره.
اما فروش نفت ایران به هند به دلیل همین تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده است. مشکلاتی که تلاش های مقام های بانکی دو کشور برای رفع آن تا کنون نتیجه نداشته. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل انرژی و روابط بین الملل، البته بر این باور است که مشکل مبادله ارزی برای فروش نفت ایران به هند به سادگی قابل حل است.
این مشکل رو میشه به سادگی با هندی ها در میان گذاشت و بدون توجه به شکل تبلیغاتی اون رو حل کرد. کشورهای دیگه مثل ژاپن، مثل کره جنوبی خارج از سیستم غرب آسیا و این مبادله که الان بین هند و ایران برقرار هست، راه حل برای خرید نفت ایران و پرداخت پول پیدا کردن. بیشتر ایران در این مورد به عنوان یک عامل تبلیغاتی فکر میکنه و سعی میکنه که هند رو در این مورد شکست بده، در حالی که این شکست به خود ایران منتقل خواهد شد. پیدا کردن یک پول میانه به غیر از یورو یا دلار خیلی دشوار نیست. کاری که همینطور عرض میکنم ژاپنی ها و کره ها پیشتر از این کردن. حتی از ریال ایران هم میشه برای این مبادله استفاده کرد.
به رغم خوشبینی این کارشناس روابط بین الملل، مشکل کماکان پابرجاست. اما مشکل چیست؟ بانک مرکزی هند در روزهای نخست سال جدید انجام داد و ستد با ایران از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی را برای شرکت‌های هندی ممنوع اعلام کرد. اتحادیه پایاپای آسیایی که مقر آن در تهران است، واسطه داد و ستدهای بین ایران و هند است. رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن آمریکا، این اقدام بانک مرکزی هند را اینگونه توضیح می‌دهد.
به نظر میاد که این در چارچوب مسافرت اخیر پرزیدنت اوباما به هند بود و تقویت اتحاد بین دو کشور، به خصوص قول پرزیدنت اوباما برای اینکه از عضویت هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از اعضای ثابت حمایت بکنه و یک سری قراردادهای نظامی و غیر ذالک که هند رو بیشتر از پیش با آمریکا همسو کرد. و به نظر میاد که هند در روابط با ایران در حال تجدید نظره.
هندی ها حتی پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه یک بانک ایرانی آلمانی واسطه فروش نفت ایران به هند شود را نپذیرفتند، تا وعده مسئولان ایرانی که این مشکل را حل شده میپندارند راهی به واقعیت نبرد. اما چالش بر سر فروش نفت ایران به هند باعث شده تا قیمت نفت ایران اندکی ارزان‌تر شود، اتفاقی که رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل انرژی و روابط بین الملل، آن را به سود خریدار بزرگ نفت ایران یعنی کشور چین ارزیابی می‌کند.
بی تردید کشورهای بزرگتر مصرف کننده نفت مثل چین که منتظر این فرصت هستند اون رو مغتنم میشمارن، چون نفتی رو که ایران مجبور به تولید هست یا بایستی در کشتی ها دوباره انبار بکنه و یا در انبارهای زمینی اونها رو نگهداری بکنه و یا حتی تولید خودش رو کاهش بده، و اگر این تولید رو حفظ بکنه کشورهای دیگه خریدار سعی میکنن با کاهش قیمت اون رو خریداری بکنن. یعنی حداقل این است که حتی اگر ایران موفق بشه این نفت رو که به هند نمیفروشه به مشتری دیگری بفروشه، عملا باز میلیاردها دلار زیان خواهد بود از راه تخفیف یک به کشورهای خریدار دیگه میده. عملا در انتهای روز این ایرانه که زیانهای چشمگیری خواهد دید.
بسته شدن راه فروش نفت ایران به هند یا دست کم ایجاد مانع و مشکل بر سر راه فروش روزانه 400 هزار بشکه نفت ایران به هند، آثاری بر اقتصاد ایران نیز به همراه دارد. آثاری که رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی، درباره آن میگوید:
واقعا ایران یک سازنده عمده است به هند، و به خصوص که باید دقت کنیم که هند یک کشور نزدیکه به ایران. حتی در یک زمانهای صحبت این بود که لوله کشیده بشه به اونجا. از دست دادن این مشتری برای ایران و احتمالاً این که این مشتری به طرف عرب ها بره یک موضوع جدی است برای ایران، به خاطر اینکه برگرداندن این روابط بسیار بسیار سخته. وقتی که یک کشوری روابط بسیار مهم استراتژیک انرژیش رو عوض میکنه، عوض کردن دوباره اون و به شکل اول برگردن بسیار مشکله.
به گزارش روزنامه تایمز چاپ هند، بانک دولتی هند اعلام کرده برای محموله های نفتی که در ماه جاری از ایران وارد شده برگه اعتباری صادر نخواهد کرد. اما یک مقام ارشد وزارت خارجه این کشور میگوید خواستار حل این مشکل تا پیش از آغاز بهمن ماه است.
بعد از این گزارش آرش میریم آخرین برنامه امروز صبح رو بشنویم در صبحانه با خبر رادیو فردا. در حالی که به ساعت 8:30 صبح به وقت ایران نزدیک میشیم، میخوایم بیایم به استانی که شما از اونجا صدای ما رو میشنوید، یکی از 4 گوشه ایران. از 4 گوشه ایران. دوباره بهت سلام میکنم شهرام رفیزاده، بریم به استانهای ایران سر بزنیم.
درود دوباره آزاده عزیز و درود دوباره به شنوندگان رادیو فردا.
طبق قولی که داده بودیم میریم سراغ آذربایجان غربی تا در مورد کشته شدگان سقوط هواپیما با هم صحبت کنیم. به ما بگو که توی مطبوعات و روزنامه‌های محلی استان آذربایجان غربی چه خبرهایی دیدی؟
آقای سلیمان زاکر که نماینده ارومیه هست اعلام کرده که 80 نفر بر اثر سقوط هواپیمای مسافربری تهران به ارومیه کشته شدند. البته همزمان با ایشون رسانه‌های محلی گزارش دادن که از قول وزیر راه و ترابری که ایشون هم به ارومیه سفر کرده، از اون نوشتن که 77 نفر کشته شده. البته آقای وزیر راه و ترابری تعداد کشته شدگان رو اعلام نکرده، بلکه گفته 33 نفر سالم هستن و بقیه جان خودشون رو از دست دادن. همزمان آذربایجان غربی مقامات استانی اعلام کردن که 3 روز عزای عمومی در این استان اعلام شده و به استثنای دانشگاه‌ها، مدارس و سایر ادارات به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در میان و مردم مشغول عزاداری و سوگواری برای کشته شدگان سقوط هواپیما خواهند بود.
در استان قزوین مادری هست که برای نجات دختر 16 سالش از اعدام درخواست کمک کرده.
بله، یک هفته‌نامه در قزوین منتشر میشه به نام هفته‌نامه ولایت. در شماره اخیرش گزارشی منتشر کرده و نوشته که مادر یک نوعروسی که 15 ساله بوده سال گذشته و شوهرش رو بر اثر یک زد و خورد خانوادگی با چاقو به قتل رسونده، محکوم شده به اعدام، اما خانواده شوهر ایشون پذیرفتن که با دریافت 100 میلیون تومان رضایت بدن و این دختر 16 ساله از اعدام نجات پیدا بکنه. برای همین مادر این نوعروس که اسم شادی هست و در بوئین زهرا مرتکب این ماجرا شده بودند، اعلام کرده که اگر کسانی میتونن بهشون کمک بکنن از طریق همین هفته‌نامه ولایت در قزوین کار رو انجام بدن.
و بریم به کردستان. گویا قطع 3400 درخت باعث شکلی اعتراض حتی نماینده مجلس شده.
بله، آقای امین شعبانی نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی دیگه اعتراض کرده در واقع به قطع 3400 درخت در داخل شهر سنندج، که این بر اثر اختلاف بین محیط زیست و اداره اوقاف ترنجام. اداره اوقاف که مالک این درخت ها و زمین هایی بوده که این درخت ها درش وجود داشته، به دادگاه شکایت کرده و در یک اقدام عجیب دادگستری سنندج رأی به قطع این درخت‌ها داده و 3400 درخت قطع شدن. آقای شعبانی نماینده سنندج خواستار پاسخگویی وزارت ارشاد و مسئولان محیط زیست در این باره شده و گفته که بریدن هر درختی در واقع کشتن یک انسان به حساب میاد با توجه به بحران آلودگی زیست محیطی و هوایی که در ایران وجود داره.
و خبری خوندم در مورد بازگشت آنفولانزای خوکی به قم.
بله، متاسفانه گزارش هایی که رسانه های قم از جمله روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه گزارش داده که آنفولانزای خوکی به قم برگشته، 9 نفر بهش مبتلا شدن و حتی یک مرد 41 ساله ظهر روز گذشته بر اثر ابتلا به همین بیماری در بیمارستان بهشتی قم جان خودش رو از دست داده. اما مقامات مسئول در وزارت بهداشت در این باره سکوت کردند و پاسخی به خبرنگاران و رسانه‌هایی که پیگیر بودند ندادند.
متشکرم از شهرام رفیزاده. خبرهای استانها رو در 4 گوشه ایران با هم مرور می‌کردیم. تا فردا صبحانه با خبر آینده شهرام باهات خدافظی می‌کنیم.
متشکرم آزاده و روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
به انتهای صبحانه با خبر رسیدیم، ولی جایی نرید، ما نیم ساعت آینده رو برای شما ترانه و موسیقی و آهنگ پخش میکنیم. بعد از نیم ساعت دوباره خبرهای تازه رو میشنوید از همینجا از استودیوی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و همراه شما بودم همراه با بقیه همکارم تو این یک ساعت و نیم. باتون خدافظی میکنم تا فردا. یادتون نره ساعت 7 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر در رادیو فردا.